این جمله امروز بیشتر بپردازیم. بیشترین شکایت قصور پزشکی تهران در سال 1404 تا به حال مربوط به جراحی های زیبایی است. در برنامه امروز میزبانی میکنم از سرکار خانم دکتر رؤیا رشید پورایی، نایب رئیس محترم انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران، دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی و کارشناس رسمی دادگستری.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شدیم و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خانم دکتر رشید پورایی، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب آقای شریفی و شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. خانم دکتر، اگر موافق باشید ما از سه منظر به بحث بپردازیم و در واقع صحبت هامون رو در سه موضوع به شکل حالا خیلی فشرده پیش ببریم تا بتونیم به نتیجه مطلوبی دست پیدا بکنیم در نهایت گفتگومون، و از اینجا آغاز بکنیم که وضعیت عمومی جراحی زیبایی در ایران اصلا چگونه است و ما با چه پدیده‌ای مواجهیم در این راستا؟
بله، خیلی ممنون. سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودین. من یه نکته‌ای رو خدمتتون عرض کنم. ما اصولا الان در واقع هر نوع عمل جراحی زیبایی و یا اعمال زیبایی غیر جراحی، مثل تزریق انواع ژل، بوتاکس، تمام مواردی که غیر از جراحی هستن صورت میگیره، به سه دسته کلی در ایران تقسیم میشه. ابتدا اون اعمال زیبایی که در مراکز مجاز و استاندارد، که اون استانداردهای لازمه در واقع سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت رو دارن و توسط متخصصین مربوطه صورت میگیره. خب این مراکزی هستن که وقتی که متخصص مربوطه زیبایی در اونجا حضور داره و اون فعل رو ایشون انجام میده، خب از استانداردهای بالاتری برخوردار هستش و آسیب‌ها و عوارض بسیار بسیار کمتر هستش. یه سری هم ما مراکز مجاز و استانداردی داریم که در اونجا هم توسط پزشک داره و در واقع این اعمال صورت میگیره، اما اون پزشکان یا رشته های نامرتبط با زیبایی هستند و یا اینکه فاقد مهارت علمی یا عملی هستند. خب در این مراکز احتمال آسیب بیمار و ایجاد قصور پزشکی بالاتر میره. اما متاسفانه ما در حال حاضر با پدیده روبرو هستیم که افرادی غیر پزشک، در حالا دیگه فرقی نداره این مرکز مجاز هست یا غیر مجاز، استاندارد هست یا غیر استاندارد، اینها دارن به اعمال زیبایی میپردازن و در واقع اینا مداخله گران غیر مجاز هستن. در این خصوص دیگه ما از لفظ عوارض، آسیب و یا اینکه بخوایم قصور صحبت کنیم، در این خصوص ما صحبت نمی کنیم. این در این وضعیت جرم صورت گرفته و جنایت به وقوع پیوسته. به همین خاطر هستش که ما به این سه دسته کلی تقسیم میکنیم.
مثلا سومی مثلا به شکل رایج و معمولش میشه آرایشگاه‌های زنانه. یه دستش.
یک دستش بله. ما متاسفانه الان در آرایشگاه‌ها، در باشگاه‌های ورزشی و یا حتی در واقع در غیر از اون در منزل و یا در یک مراکزی که حتی مثلا شما فرض کنین که این افراد رفتن به یک مطبی مراجعه کردن، مطب پزشک، قشنگ تابلوی پزشک رو دارن میبینن که روی دیوار هست، ولی متاسفانه این پزشک اومده و پروانه‌شو در اختیار فرد دیگری قرار داده.
پروانه اجاره‌ای.
بله احسان بر شما، این پروانه در اختیار کس دیگه ای قرار گرفته و عملا پزشک در اون مرکزی که به عنوان مطب هست حضور نداره و داره فردی غیر پزشک این کارها رو انجام میده.
خب ما اینجا میرسیم به یک پدیده‌ای به اسم شکایت قصور پزشکی.
بله.
به تعبیر شما جرم، تخلف، جنایت حتی.
بله.
و با این موضوع مواجهیم. چرا این شکایت ها رخ میده؟
خب سوال بسیار خوبی رو شما مطرح فرمودید. همونطور که خدمتتون عرض کردم اصولا ما در حوزه زیبایی مقدار متفاوت هست با حوزه درمان. اول از همه من خدمت شما عرض کردم که ما یه سری رشته های نامرتبط داریم که اینها به دلیل اون در واقع اترکشنی که درآمد بازار زیبایی داره اومدن و شروع کردن و در این حوزه دارن فعالیت میکنن. نکته بعدی استانداردهای واحد ما برای مهارت سنجی افرادی که در این حوزه وارد شدن نداریم و از همه مهمتر فاصله زیاد بین انتظارات بیمار که در واقع این انتظارات خیلی وقتا غیر واقعی هست با واقعیت‌های علمی. شما اینو در نظر بگیرین، ما یه سری انتظارات غیر واقعی رو ایجاد کردیم. یعنی چی ایجاد کردیم؟ یعنی یه سری شبکه‌های اجتماعی اومدن، یه سری تصاویر فیلتر شده گذاشتن، یه سری تبلیغاتی کردن که حالا اینها خیلی هاشون اصلا پزشک نیستن. و بعد اومدن از این افکت‌های سینمایی و در واقع تصویری استفاده کردن و اصلا هیچ پروسیجری برای این افراد انجام نشده و فقط با اون افکت‌ها و فیلترها این چهره‌ها رو به عنوان قبل و بعد دارن نشون میدن. و یا اومدن گفتن ما جراحی‌های یک روزه می‌کنیم یا یک نتایج فوق‌العاده میگیریم، یک سری نتایج تضمینی. خب اینا همه میاد شبکه‌های اجتماعی و انتظارات غیرواقعی ایجاد میکنه.
این مال امروز و دیروز هم نیست.
بله بله.
یعنی
بله.
مثلا فکر میکنم یکی از اولین جراحی‌های زیبایی در ایران مثلا کاشت مو بود.
درست میفهمید.
و جالبه بگم که اون تبلیغی که فکر میکنم اوایل یا اواسط دهه 70 توی روزنامه ها منتشر میشد، قبل از عمل.
بله.
بعد از عمل، حتی اون دو نفره یکسان نیستن.
درست میفهمین، دقیقاً همین.
و در واقع دو شخص کاملا متفاوت بودن.
دقیقاً.
و این اتفاق از همونجا شکل گرفته.
دقیقاً.
همچنان هم ادامه.
بله. داره. اما این قسمت بعدی که یک مقدار وضعیت رو پیچیده تر میکنه اون تبلیغات پزشکی غیر مجاز است. یعنی تبلیغاتی که توسط پزشکان انجام میشه و اینها ادعاهایی مطرح میشه، حالا چه برای جذب فالوور چه برای جذب درآمد. خب بالاخره جاذبه داره وقتی که شما تعرفه‌های پزشکی سال‌هاست که در حد استانداردها بالا نرفته، ولی که تعرفه‌های زیبایی بر اساس تورم روز بالا میره، خب جاذبه برای پزشکان ایجاد کرده که بخوان وارد این حوزه بشن. پس میان یه سری ادعاهایی رو مطرح می‌کنن که این ادعاها احتمال داره که بیس علمی و اوییدنس بیس علمی داشته باشه. مثلا اینکه این کاملا بدون خطر هستش، این عملی که ما داریم انجام میدیم، این دارویی که تزریق میکنیم تو صورتتون بدون خطر. خب اینا همه میشه اون ادعاهای کذب. خب بعد مریض میره دچار آسیب میشه و انتظار نتیجه 100% داره، نتیجه تضمینی داره و خب نداره، بعد میاد میبینه نیست. اما خطرناکتر از اون در حال حاضر اگه بخوایم همین امروزی ما داریم با هم صحبت میکنیم به عنوان خطرناکترین موضوع بخوایم اینو مطرح کنیم، یه سری محصولات یا اون پروداکت‌های زیبایی هستش در دنیا داره تبلیغات روش میشه که اینا هنوز در سطح پروداکت، یعنی اون محصول نهایی تایید شده سازمان‌های بین‌المللی نیستن و در مرحله تحقیقاته، یعنی مرحله تحقیقات انسانیش تازه شروع شده. متاسفانه این که فعلا در مرحله تحقیقات هنوز عوارضش مشخص نشده، اثر بخشیش مشخص نشده، هنوز مشخص نشده که در افراد ممکنه چه عارضه‌هایی ایجاد کنه، وارد بازار ایران شده و به عنوان محصول نهایی داره توسط پزشکان تبلیغ میشه و داره استفاده میشه. یعنی در قسمت‌های دیگر دنیا که اینها رگولیتوری‌ها و یا اون مراکز نظارت و قانون‌گذاری‌های بسیار سخیرانه در حوزه زیبایی دارن، اجازه ورود رو ندادن هنوز به بازار و اینا در مرحله کلینیکال ترایال و در مرحله تحقیقاته. ولی الان در کشور ما به عنوان معجزات قرن، به عنوان مواردی که بسیار تاثیرگذار هست، متاسفانه داره استفاده میشه.
چند تا نکته وجود داره که میخوام در موردشون خیلی صریح با هم دیگه حرف بزنیم. میدانیم که این صنعت خیلی پولسازه.
دقیقاً.
نه فقط در ایران، که در بسیاری از کشورهای جهان خیلی پولسازه. و اتفاقاً ایران جزو کشورهاییه که در این حوزه خیلی آوانگارد حرکت کرده. و در حالی که ما میتونستیم از این مزیت بزرگ، یعنی قیمت تمام شده محصول، قیمت تمام شده خدمت در کشور استفاده بکنیم برای توسعه، خدمت شما عرض بکنم که گردشگری پزشکیمون و گردشگری درمانیمون و گردشگری زیباییمون، خب داریم این بازی رو واگذار میکنیم مثلا به کره جنوبی، به هند، به ترکیه. و اتفاقیه که یعنی به نظرم میاد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اگر بره به سمت مدیریت درستش میتونه ارزاوری قابل توجهی برای کشورمون در پی داشته باشه. خب این یک طرف ماجراست. طرف دوم ماجرا، برغم همه این گستردگیه و پولساز بودنه در کشورمون که باعث میشه تا در واقع قیمت تمام شده ارزی هم به شدت پایین بیفته و محاسبه بشه، چون ارزش پول ملی ما متاسفانه طی سالهای گذشته به شدت افت کرده و پایین اومده، از اون طرف مواجهیم با عدم نظارت. شما در واقع دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی هم هستید، اما این نقد به شکل بسیار بسیار جدی وجود داره به در واقع سیستم درمانی ما که نظارتی بر این حوزه نداره.
بله،
این نظارت رو خانم دکتر قراره که چیکار بکنیم؟
بله، شما سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودین. خب یکی از مواردی که ما داریم، ما در زمانی میتونیم اون نظارت واقعی رو داشته باشیم که بتونیم در حقیقت به عبارتی بتونیم با اون مداخله‌گران غیر مجازی که تحت هیچ شرطی نظارتی روش نیست. ببینید شما وقتی نظارت از وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی صحبت می‌فرمایید، این نظارت‌ها بر روی افرادی هستش که عضو سازمان نظام پزشکی هستن.
نه،
ما نه. خیلی مواقع ما قوانین ما
خانم دکتر نمیپذیرم این رو. ببینید ما وقتی میگیم که حکمرانی بهداشت ما،
بله،
حکمرانی درمان ما در اختیار یک وزارتخانه معظم، پولدار، با نیروی انسانی قابل توجه به اسم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیه، من اینو نمیپذیرم که بگیم که ببینید ما داریم از حکمرانی در حوزه درمان.
بله، درست میفرمایید. بله.
نمیپذیرم که بگیم آقا ما فقط نظارتمون بر عهده بر کسانی هست که عضو این مجموعه هستن. نه، بله، این واقعا قابل قبول نیست.
بله، من این نکته رو خدمت شما عرض کنم. من از بودی که دارم خدمت شما عرض میکنم، بر اساس قانون سازمان نظام پزشکی، در واقع در دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی، ما تنها میتونیم مستنداً به ماده یکش اون افرادی رو که عضو سازمان هستن یا در حیطه کادر درمان حساب میشوند رو ما بیایم و اینها رو به مواردش رسیدگی کنیم. قطعا شما از وزارت بهداشت الان باید از دایره حقوقیش این سوال رو بفرمایید که این نظارت ها قراره به چه طریقی باشه.
بله، هفته پیش پرسیدم.
در حقیقت پاسخگو باید دایره حقوقی وزارت بهداشت باشه.
هفته پیش پرسیدم این رو. بله، اتفاقا از مشاور حقوقی آقای وزیر هم پرسیدم که آقا داستان چیه، چه شکلیه، چیکار قراره بکنیم، چیکار کردیم. یه سامانه معرفی کردن.
درست میفهمید؟ بله.
اسم سامانه هرم یادم نمیاد.
سامانک یا سامانه؟ بله.
نمیدونم حالا بله. اسمش
در سازمان نظام پزشکی این رو اومدن ستل کردن که بتونن در واقع افراد در ارتباط باشن.
و اونجا گفتم، الان هم تکرار میکنم، کشور ما با تزاحم و دیگه رویش از قارچگونه گذشته بسیار بسیار عجیب و غریب و شدید سامانه ها مواجهه.
یعنی بله،
سامانه ها، آقا سامانه ایجاد می شود برای اینکه بتونه مشکلی رو حل بکنه. من پیش چشم همین جناب آقای مشاور اون سامانه رو جستجو کردم.
بله.
توی 3 صفحه 4 صفحه اول گوگل اصلا نداد چنین سامانه ای رو.
بله.
و این خنده داره. میگیم آقا ما سامانه ساختیم، ولی سامانه حتی توی صفحه 3 4 گوگل پیدا نمیشه.
درست میفهمید.
و اینکه ما در واقع همه چیز رو محول بکنیم به گزارش مردمی به نظر من غیر منطقیه. و ما در واقع با همه مشکلاتی که در ساختار بهداشت و درمانمون داریم، یعنی آموزشمون در حوزه پزشکی، بهداشتمون و درمانمون، همچنان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه بهداشت و درمان در جهان محسوب میشیم. و حرف درستی که آقای جعفر قائم پناه این بار نه در مقام معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی ایران، که در مقام یک پزشک زدن و گفتند که فکر میکنم توی مشهد بود و گفتن که مقاومت میکنیم در برابر افزایش سهمیه های پزشکی و نمیگذاریم که بی حساب و کتاب افزایش سهمیه های پزشکی اتفاق بیفته، که حرف بسیار درستیه، باعث شده همه این مراقبت ها در سالهای گذشته ما به نقطه برسیم که یکی از کشورهای پیشرو در مدیریت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمون باشیم در جهان. و این هیچ جای تردیدی نداره، بی تردید تلاش همه کسانی که در این راه گام برداشتند، خود حضرت عالی و بقیه بزرگواران، چه در سازمان نظام پزشکی چه در وزارتخانه، سبب شده تا ما این مسیر رو طی بکنیم. همه حرفهایی هم که زده میشه در جهت بهبوده.
بله.
واقعیتش.
بله.
وگرنه باید افتخار بکنیم به سیستم درمانی کشورمون و توی این موضوع هیچ شکی نداریم. اما اینکه نظارت رو بخوایم بر عهده دیگری و دیگران بیاندازیم، خانم دکتر رشید پورایی، از جانب من خیلی پذیرفته نیست.
درست میفهمم.
فقط اجازه بدید که من سلام بکنم به آقای دکتر آریا شفیعی، متخصص پوست و زیبایی، که روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر و ممنونم. آقای دکتر، ما داریم از قصور پزشکی در حوزه جراحی های زیبایی صحبت میکنیم که تا به اینجای سال 1404 بیشترین شکایت رو در سازمان های مربوطه ثبت کرده. به زعم شما به عنوان یک متخصص این حوزه چرا؟
والا اگر من بخوام در حوزه فعالیت و کاری خودم باید عرض کنم خدمتتون، اینی که اولین کاری که باید انجام بشه این هستش که پزشک اون تخصص و اون درسی رو که خونده درست به مراجع کننده معرفی کنه. یعنی این اولین و بارزترین کاری هست که یک نفر باید انجام بده تا از ورود اشتباه یک نفر به یک تخصص دیگه جلوگیری بشه. این اولین اقدامیه به نظر من، که هیچ اقدامی تا حالا نشده.
هیچ اقدامی نشده؟
بله. شما الان متخصص طب اورژانس، الان پوست مو زیبایی هست، بیهوشی پوست مو زیبایی هست، طب فضا پوست مو زیبایی هست. خب وقتی درس نخوندن چطور میتونن بیش از 3000 بیماری رو درمان کنن؟ خب واضحه وقتی برن اونجا و تخصصش نداشته باشن، وارد نباشن، میشه قصور پزشکی.
شما نکته‌ای دارید خانم دکتر پوست؟
درمان بشه. یعنی چرا یک پزشکی که 4 سال مثلا رفته یک تخصص دیگه خونده باید وارد حوزه‌ای بشه که تخصصش نیست؟
چون اونجا پولش بیشتره.
خب پولش، پول درسته پولش بیشتر، ممکنه پولش بیشتر باشه،
ممکنه نه آقای دکتر شفیعی،
ساختاری بررسی
میشه آقای دکتر شفیعی، ممکنه نیست، تعارف نداشته باشیم با هم دیگه. الان پولسازترین حوزه پزشکی ما یا یکی از پولسازترین ها حوزه جراحی های زیباییه.
خب نباید اینطور باشه، نباید پزشکی که یک کار دیگر رو داشته باشه اصلا پرستیج خودش رو زیر سوال ببره که وارد یک شاخه دیگه بشه. اصلا این درست نیست و به نظر من مشکل از ساختار هست که چرا باید مثلا اون پزشکانی که رشته های کلیدی کشور رو بر عهده دارن ورود کنن به رشته دیگه که اون از اون رشته ما کمبود داشته باشیم و این رو باید ریشه‌ای بررسی بکنن.
متشکرم خانم دکتر رویا رشیدپورایی، دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی هم در استودیو هستن، نکته دارن. خانم دکتر رشیدپورایی
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر شفیعی. نکته بسیار خوبی رو مطرح فرمودن. همونطور که من در ابتدای بحثم خدمتتون عرض کردم، ما یه سری مراکز مجاز و استانداردی داریم که اینها پزشکانی که تخصصهای مربوطه را ندارند و یا خدمتتون عرض کردم مهارت‌های علمی یا عملی را ندارند دارن فعالیت میکنن. ولی این نشأت گرفته از چه چیزی هستش؟ نشأت گرفته از اینه سال هاست قرار هستش که ما یک کمیته صلاحیت حرفه‌ای داشته باشیم که صلاحیت حرفه‌ای رشته‌های مختلف در اون مشخص بشه. یعنی مشخص بشه پزشک عمومی صلاحیت، حدود صلاحیت حرفه‌ایش چه چیزایی هست، متخصص پوست چی هستش، جراح در واقع فک و صورت به چه طریقی هست، تمامی رشته‌ها، متخصص مغز و اعصاب به چه شکلی، پزشک اورژانس به چه شکلی. خب این کمیته سال هاست که به درستی نه تشکیل شده نه در حقیقت، یه مدتی مشکلات در وزارت بهداشت بود، یه مدتی در سازمان نظام پزشکی بود. تا زمانی که ما این تفکیک صلاحیت ها مشخص نشود، ما چنین وضعی رو داریم که ما در واقع اومدیم در حال حاضر یک سری پزشکا هستن که در خارج از اون تخصص و مهارتشون دارن به اعمال جراحی میپردازن.
ببینید خانم دکتر، ببینید شما هر پزشک عمومی
بله
که توی خیابون مطبش رو نگاه بکنید، من میگم 90% به شکل تصادفی بریم بررسی بکنیم، پایین اونجایی که اسمشون رو نوشتن پزشک عمومی، مثلا پوست، مو.
بله درست میفهمید.
درسته. و این از اون تابلوه شروع میشه و حالا که دیگه ما که دیگه پیرمرد شدیم، ولی از بچگی تا یادمون میاد این رویه ادامه داشته و همچنان هم وجود داره.
بله.
و مثلا آقای دکتر شفیعی که در واقع سالها رفتن تخصص گرفتن و درس خوندن، در واقع ادعای مثلا پوست، مو، مثلا زیبایی میکنن، یک پزشک عمومی هم همین ادعا رو مطرح میکنه. خب این یک طرف ماجراست. یک طرف دیگه ماجرا، من اصلا نقدی ندارم بر اینکه درآمد پزشکان این حوزه خوبه و اینکه در واقع دو سه مرتبه تأکید کردم که در صحبت با آقای دکتر شفیعی که مثلا نگید ممکنه، چون واقعا این اتفاق میفته و درآمد خوبه، خدا رو شکر، نوش جونشون، تلاش میکنن، دارن پول در میارن، دارن در واقع کمک میکنن به مردم و از این بابت هیچ اعتراضی حداقل شخص من ندارم. نکتم چیه؟ نکتم اینه که اون چیزی که شما پیشتر هم گفتین، تعرفه ها متوازن افزایش پیدا نکرده است.
درست میفهمیم. بله.
ما چه میدونم، مثلا به یه دونه آرایشگری که مو رنگ میکنه چند میلیون پول پرداخت میکنیم، آخرش هم میگیم دستت درد نکنه، قربونت برم، فلان فلان فلان. و اون طرف به پزشکی که میخواییم مثلا نمیدونم الان ویزیت چقدر، مثلا 400,000 تومان پرداخت بکنیم،
بسیار کمتر از این هستش،
کلی هم در واقع حرف نامربوط میزنیم. این اتفاق در کشورمون هست، اما هیچ کدوم اینها سببی نیست، این رو تأکید میکنم، هیچ کدومشون سببی نیست بر این که بگیم ابزارهای نظارتی ما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی ما ابزارهای درستی نیست. همونطوری که مثلا در مقوله سازمان نظام روانشناسی هم این گفته میشه و به درستی هم تاکید میشه برش و به درستی هم پافشاری میشه برش. آقای دکتر شفیع اگر من اشتباه میگم شما بفرمایید من رو اصلاح کنید.
بله درست میفرمایید. من یه عرض داشتم خدمتتون. این خانم دکتر عرض کردن که حوزه فعالیت ها رو مشخص کنن، درسته؟
بله.
حالا من اصلا کاری به این مقوله ندارم که هر کسی که رفته همون درس رو خونده باید بر همون اساس فعالیت کنه، اینو من اصلا وارد این حوزه نمیشم.
اتفاقا یکی از نکته های من همین بود، کسی که میره مثلا در دانشگاه تخصص مثلا قلب میگیره، تخصص زیبایی میگیره، تخصص قدرت میگیره، چرا مثلا باید بتونه توی یه رشته دیگه فعالیت بکنه؟
حالا این خانم دکتر عرض کردن که باید این فعالیت این مشخص بشه، حوزه فعالیت هر کسی. حالا اون کمیته صلاحیت ها هم نمیدونم کی میخواد نظرشو بگه که چه کسی چه کاری انجام بده. من دارم میگم معرفی پزشک به مردم هست. چرا اصلا تو برو مغز عمل کن، خب اون پزشک باشی، یا اصلا حالا خارج از پزشکی هم شده متاسفانه اکثر رشته هایی که حتی غیر پزشکی هم هستن این پوست و مو رو میزنن. من میگم باید اون شما انجام بده، اصلا انجام بده، ما کاری نداریم. خب خودتو درست معرفی کن. اگر طب متخصص مثلا اورژانس هستی بگو من متخصص اورژانس هستم، متخصص بیهوشی هستی من بگو من متخصص بیهوشی هستم، متخصص جراح عمومی هستی بگو من متخصص جراح عمومی هم، پزشک عمومی هستی بگو من پزشک عمومی هم. اصلا برو مغز عمل کن، برو قلب عمل کن. ولی من الان بحث صحبت من معرفی خود، بیمار حق دارد بداند به پزشکی که مراجعه کرده چه تخصصی داره. خب شما اگه خودتون رو مثلا همین الان در حال حاضر همه پزشکا دارن میزنن پوست زیبایی، یعنی هر متخصص قلب هم ببخشید من الان دارم میبینم یه حوزه پوست و زیبایی رو توی مطبش فعال کرده. خب این درست نیست، اصلا درست نیست.
و این همون بحث نظارت است.
بله.
شما نکته‌ای دارین خانم رشید
پور؟ آقای دکتر به زیبایی فرمودن و البته این مطلبی که فرمودن ما همیشه تو اخلاق پزشکی به این خیلی ارزش قائل میشیم که باید افراد بیان و پزشکا در واقع اینی که فرمودن این مطلب کاملا اخلاق حرفه‌ای هستش. ولی باور بفرمایید شما بنده به عنوان فردی که سالهاست در حوزه کیفری دارم به پرونده‌های در واقع پزشکی، آسیب‌های پزشکی، قصورات پزشکی رسیدگی می‌کنم، سالهاست دارم رسیدگی می‌کنم. مشکل ما باز این پزشک متخصص اورژانس یا متخصص قلبی که داره کار زیبایی انجام میده در حوزه کیفری نیست. مشکل ما الان این آرایشگاه ها هستن که انواع دستگاه های لیزر، انواع دستگاه های جوانساز، انواع ژلو بوتاکس، تمام اینها الان شما تشریف ببرین در یکی در واقع در آرایشگاه هایی که بسیار هم معروف هستن، اصلا یک طبقه شون یک لاینی، بله منظور ما در حقیقت خانمتون استفان تشریف ببرن و ببینن که اصلا یه لاینی راه اندازی کردن بدون هیچ گونه نظارتی. شما ما پرونده هایی داریم رسیدگی میکنیم که افراد دارن میرن و در داخل منزل براشون این کارا توسط افراد غیر پزشک داره انجام میشه، که ما اولین چیزی که از این افراد میخوایم وقتی که اون مشتکاها وقتی که میان میگیم تو سوادت چقدر، اصلا بعد اینکه سوادت چقدره، یعنی تو اصلا دیپلم داری، میتونی دیپلمت رو به ما نشون بدی؟ ببینین مشکل ما الان این مداخله گران غیر مجاز هستن که بسیار هم زیاد هستن، بسیار هم زیاد هستن و بعد متاسفانه مشکلات، یعنی ما اگه بخوام از دیدگاه آسیب رساندن به مردم و جامعه بگیم مداخله گران غیر مجاز، آسیب رساندن به حوزه پزشکی، بله پزشکایی هستن که در واقع در فیلدهایی که غیر تخصصشون هست ورود کردن.
حالا نکته
خیلی متفاوته،
چون در واقع نگاه کیفری کرد به ماجرا میپرسم این رو، جرمنگاری هایی که شده آیا در واقع اون جرایم بازدارنده هستن یا نه؟
خب متاسفانه باید بگم خیر، متاسفانه باید بگم خیر. ببینین ما یه ماده سی،
یعنی الان دومین مشکل و موزل ما اینجا بعد از عدم نظارت درست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میرسه به ماجرای جرمنگاری.
خب الان شما نظارت کردین، فردی رو اومدین معرفی کردین به دستگاه قضایی دیگه، این بالاترین قسمتش میشه. ببینین ما یه سری قوانین داریم، مثلا ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، این مصوب سال 1334 بود. در اونجا حبس قرار داده بودن برای فردی که پزشک نیست و بیاد مداخله گر غیر مجاز باشه. متاسفانه در اصلاحی که سال 74 خورد اون حبسش حذف شد و فقط به پلمب اون محل اکتفا شد. ببینین و یه اصلاحی دیگه هم سال 79 خورد. ببینین الان ما بسیار مواجه هستیم با مراکزی که اینها رو در واقع میای معرفی میکنیم، سیستم قضایی میاد اینا رو میبنده، این فرد بلافاصله میره در جای دیگری.
مرجع تصمیم گیر کیه؟
مرجع تصمیم گیر
برای این آیین نامه.
خب در واقع ما مجلس شورای اسلامی،
یعنی باید بره مجلس.
باید بره مجلس. ببینید یکی
بازم میرسیم کجا؟ بازم میرسیم توی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
بله
البته. وزارت بهداشتی که میداند قوانین بازدارنده نیستند باید لایحه بده بره اصلاح کنه.
بله حالا الان اتفاقی که افتاد در 33403، یعنی فکر کنین از سال 79 تا 1403
74 گفت
یه 74 اصلاحی خورد، یه اصلاحی هم سال 79 خورد. در سال 79 خب این